بیان بهش اعتماد بکنن. خب میدونی کار روانشناسی هم اینه که افرین اصلش اعتماد، یعنی رابطه باید برقرار بشه، اعتماد داشته باشی. خب اینا میان اعتماد میکنن، همه زندگیشون رو در اختیارشون قرار میدیم، میبینید که هم حالشون رو بدتر کردن، هم یک سوء استفاده های دیگه،
سوء استفاده
بله، حتی اقتصادی متوجه این بله. شده اینا. از اینکه از مردم عزیز من خواهش دارم که دقت بکنن، به هر کسی مراجعه نکنن. ما الان در تمام شهرها روانشناس داریم، پروانه دارن، حتی در بعضی از استانها ما اشباع شده، یعنی اینکه اینقدر روانشناس داریم که دیگه میخوایم فقط شهرهای کوچک پروانه بدیم تو شهرهایی که ندارن. لذا اینکه مردم به هر کسی من درخواست دارم اعتماد نکنم، چون ضایعاتی داره، مشکلاتی بدن ایجاد میشه که دیگه قابل جبران نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر حاتمی. یکی از دوستان میگفت روانشناسان زرد به جای اینکه روانشناس باشن بازیگران خوبین. به نظرم جمله درستیه.
بله دیگه،
اینها بازیگران خوبین، با چهره، با صدا، با عکس العمل هایی که نشون میدن مردم رو جذب میکنن، ولی بعد متاسفانه میبینیم که تو زرد عذاب در اومدن. این نکته‌ای که شما فرمودید که حتما به محض ورود به مطب روانشناس اگر اون تابلو رو ببینن یا اون حق عضویت رو، اون در حقیقت این که آیا این روانشناس عضو نظام روانشناسی هست یا نه، خودش این نکته خیلی مهم و آسون هم هست.
بله بله،
کار سختی هم نیست.
من یه نکته هم اضافه بکنم.
بله،
از خود روانشناسان و همکاران خودم میخوام که یک مقدار توی موضوع فعالتر باشن، خودشون را بیشتر به مردم معرفی بکنن.
بله.
و جاهایی هم اگر میبینن یه افرادی دارن سوء استفاده میکنن، اینا رو به سازمان معرفی کنه. این جز وظایف ما هست توی در سازمان که
درسته.
افرادی که تخصص ندارن، افرادی که پروانه ندارن، با اینا مقابله بکنیم، برخورد بکنیم. خب بعضی ها ما اطلاع نداریم، میبینیم که این طرف اومده 100 هزار تا فالوور گرفته، یه کارگاه هم میذاره، بعد میبینید که افراد هم مراجعه میکنن، همین حرفایی که حالا امروز زده شد میبینید که سوء استفاده میشه. بنابراین هر روانشناسی که پروانه داره
بله.
خودش یک ناظر هست از طرف سازمان نظام روانشناسی که باید
بله. بله.
آره هم آگاهی بده به مردم، هم که خودشون رو معرفی بکنن، همین که اگر یک موردی را دیدن که در فضای مجازی یا جایی هم به ما اطلاع بدن که ما حتما پیگیری میکنیم، برخورد خواهیم کرد.
بسیار خب، پس قابل شناسایی هست حتی روانشناسان زردی که از طریق اون سمینارها و کارگاه‌ها و حتی
بله،
از راه دور
بله.
افراد رو راهنمایی میکنن به اصطلاح خودشون. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه با ما گفتگو کردی در برنامه ایران امروز. باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون. با آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس انجمن مطالعات روان درمانی ایران صحبت کردیم. شما شنونده برنامه ایران امروز هستید. ساعت هم 13:04 است. امروز در این برنامه درباره روانشناسی زرد یا عامه پسند باهاتون صحبت میکنیم. اگر سوال، نظر، پیشنهاد و یا تجربه ای از این روانشناسان دارید، میتونید از طریق 30900 شماره پیامک با ما در میون بگذارید. اما دومین گفتگومون با آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم هست، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و درود خدمت شما، خدمت همراهان خوبتون. انشالله که بتونیم بحث مفید فایده رو تقدیمتون بکنیم.
درود بر شما. آقای دکتر ابراهیم مقدم، با آقای دکتر حاتمی که صحبت میکردیم گفتیم
شما.
تو میتوانی، آینده زیبا، بلند پروازی، اینا جملاتیه که روانشناسان زرد به کار میبرن
بله.
و ما چون انسان هستیم بعضی وقتا دلمون میخواد اون چیزهایی که تو ذهنمون هست رو به ما بگن و ما بشنویم و
بله.
همین در حقیقت نقطه شروع ارتباط بین افراد ناآگاه با روانشناسان زرده. درست میگم؟
بله متأسفانه همینطور. البته حالا من خودم شخصا کلمه روانشناس نما رو بیشتر میپسندم، چون اگه بگیم روانشناس زرد حالا باید دنبال روانشناس آبی و روانشناس قرمز و روانشناس دیگه هم باشیم دیگه. آره من فکر می‌کنم واقعا خودشون رو شبیه روانشناس ها میخوان جا بزنن، ولی خب متاسفانه شاید این هستیم که بعضی افراد هم شاید خیلی زود فریب میخورن. من بخوام یک مثال ساده خدمتتون عرض کنم، حالا با توجه به اینکه الان فضای مجازی خیلی دیگه طرفدار داره،
من اینو بگم اول ما روانشناسی زرد یا روانشناس نما رو گفتیم آقای دکترا.
بله،
روانشناسی زرد نه روانشناس زرد.
بله بله فرق میکنه، در اصل کسی که روانشناس زرد هست از روانشناسی زرد استفاده میکنه.
بله.
و دقیقاً اون فردی هم که روانشناس نما هست به نظر من دقیقاً از یافتهایی استفاده میکنه که لزوماً هم علمیه روانشناسی نیست،
ولی
خب بعضا
بله.
خوشایند افراده.
دقیقاً
خاطر همین هستم خدمتتون. الان من نوعی مثلا دارم میگم میام توی فضای مجازی در ارتباط با روانشناسی یک بحث رو میذارم که اون بحث یک بحثی هستش که جنبه‌های مثبت منفی واقع بینانه علمی عقلی و حتی عدله آمار رو پشت خودش داره.
بله.
شاید حالا به قول امروزی حالا برای اینکه میدونم شما خیلی حساس هستید نسبت به کلمات فارسی میگن لایک میکنن یا به قول امروزی مرتعیدشون قرار میگیره،
حسن مورد حسن. بله
آره مورد حسن مرتعیدشون قرار میگیره و این نگاه میکنیم مثلا تعداد شاید یک صدم اون روانشناس نما یا به قول فهمشون روانشناس زرد باشه. چرا؟ چون اون اومده یه تهیجی رو به وجود آورده در ذهن افراد،
درسته،
یه شوری رو به وجود آورده که اصلا واقعی هم نیست. متاسفانه بعضا افراد شاید همین رو دوست دارن، دوست ندارن ایرادها به طور واقعی بهشون گفته بشه، دوست ندارن به طور احساسی بخوان کاری رو انجام بدن، دوست دارن که الان بهشون گفته بشه تو چقدر خوبی، تو چقدر ماهی، تو چقدر زیبایی، تو چقدر توانایی. و تازه اگر هم که ایرادی هست ایراد از تو نیست، ایراد از دنیای پیرامون تو، هرچی بخوای به دست میاری، هر کار بخوای.
دقیقاً دقیقاً
دستوری در عالم واقعی اینطور نیست. باید بپذیریم که ما هم میتونیم در واقع ایرادهایی داشته باشیم، میتونیم به تلاش کنیم برای برطرف کردن ایرادها، ولی اینطوری نیست که تمام زمین و زمان مقصر باشن که من نتونستم موفق بشم. به نظر من اینا مواردی هستش که باعث میشه که متأسفانه
زمین کجه و دور کردن از درمان واقعی شاید یکی از راهکارهای اصلی این روانشناس نماها باشه. راهکارهای سریع و آسان ارائه میدن، حالا البته که با راهکار سریع هم نمیشه برای حل مشکلات روانی اقدام کرد، اما از درمان واقعی افراد رو دور میکنن.
بله واقعیت این هستش که زمانی که ما میایم به مسائل روانشناسی
بله
میپردازیم و نگاه میکنیم، میبینیم که بعضیاشون خب ریشه‌های جسمانی داره که شاید حتی نیاز باشه از دوستان از روانپزشک هم کمک بگیریم. بعضیشون ریشه‌های اجتماعی داره مثل فشار آفرین‌های اجتماعی که حتی شاید در کنترل ما هم نباشه. در بعضی از جا میتونیم از حمایت‌های اجتماعی بیشتری استفاده کنیم. در بعضی از مواقع ما اصلا به ناخودآگاه فرد و مسائل دنیای کودکیش به تعارض‌های استرس‌هاش برمی‌گردیم.
بله.
مثلا معمولاً اینگونه نیست که به صورت خلق الطائع و یک دفعه ما بتونیم با یک نسخه واحد در حقیقت برای همه افراد یک دستورالعمل یکسانی رو تجهیز بکنیم.
درسته.
می‌بینیم که در بین این قشر از افراد این گونه هست، یک سمینار یک سمپوزیوم برگزار میشه، هزاران نفر توش میشینن و به همه این هزاران نفر یک نسخه واحد داده میشه، شما همتون میتونید این کارو بکنید و به اون موفقیت دست پیدا بکنید. و خب متاسفانه اینها هم آمدند و دوست دارن که خیلی سریع به قول شما یک راهکاری بگیرن، ولی واقعا من میخوام که از آن خودشون تماس بگیرن و پیام بدن و بگن که واقعا کدومشون تونستن به صورت دراز مدت و یه جورایی به قول معروف پایدار واقعا بهره بگیرن از راهکارهایی که این افراد بهشون دادن.
شاید یه دلیلش ناآگاهی ماست، ناآگاهی من این بیماریه که میخوام بهشون مراجعه کنم. الان آقای دکتر حاتمی این نکته رو اشاره کردن.
بله.
که ما تعداد زیادی افراد داریم که عضو انجمن روانشناسی هستن و سازمان نظام روانشناسی.
بله.
و پروانه دارن. آقا بله. با ورود من حالا به طور فیزیکی عرض میکنم، اگه من وارد مطب یک روانشناس میشم یا وارد دفتر یک کسی میشم، میتونم بلافاصله اول پروانه رو ببینم، ببینم ایشون واقعا پروانه سازمان نظام روانشناسی داره یا نداره.
متاسفانه بعضا این اتفاق نمیفته. من موردی داشتم حالا یه خاطری برات تعریف بکنم.
بله.
که یکی از دانشجوهای خود ما بود که ایشون واقعا اثر مثلا پایان نامه‌شون بسیار بسیار ضعیفم و در سطح کارشناسی که غیر مرتبط و در دوره کارشناسی ارشد یه پایان‌نامه بسیار ضعیفی بود که خود من به عنوان مثلا مشاور سه مرتبه این کار رد کرد.
بله.
دیگه با به قول معروف خیلی این بر و اون بر و اراده رو برطرف کنه و قسم و آیه و دوستان و اینها در نهایت گفتیم به اون حداقل ممکن که مثلا نمره 14 15 است توی پایان‌نامه بالاخره بپذیریم دیگه چیکار کنیم دیگه.
بله.
اینم قول داده که حالا اراده رو برطرف کنه. خب اون روز انجام شد. ساعت 4 بعد از ظهر دفاعیه ایشون انجام شد. فردا صبح من اومدم وارد کلینیک خودم شدم، درو باز کردم، دیدم کارت ویزای جور پای خودم افتاد، داره که اصلا کارت پخش می‌کنن، ظاهرا همینجوری پخش کرده بودن. آقای دکتر فلانی روانکاو روانشناس از فلان کشور. در صورتی که ایشون دیروز فقط صرفا فوق لیسانس که حالا به نظر ما مورد تایید چندان نبود، ولی کاملا غیر مرتبط و این کارت ویزا رو چاپ کرده بود و پخش کرده و هیچ کس نظارتی نداشت.
نداشت.
از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که بعضن در اماکن در جاهایی که واقعا اصلا کلا شاید حتی شایسته دیدن مراجعه هم نیست در این اتفاق ها میفته. بله. و البته هم شما فرمودید اون حداقل کاری که من نوعی وارد جایی میشم که خود من کارو میکنم، چه در ارتباط با بحث پزشکان عزیزی که خدمتشون میرسه.
بله.
یا در ارتباط با وکلا یا بحثی از این دست.
بله.
من نگاه میکنم و عکس میگیرم حتی.
درسته.
این واقعا این چیزی گذاشته اینجا
گذاشته یا نیست، هست یا نیست،
زمان داره باقی دستگیر شده هست نیست، این به عنوان شکاکیت محسوب نمیشه، جزء حقوق من.
درسته. آقای دکتر محمدعلی فلاح‌زاده با ما هستن، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که بهشون سلام میکنم و اجازه بدین که سه نفری گفتگو کنیم. آقای دکتر فلاح‌زاده سلام.
سلام، وقت شما بخیر. انشالله که روز خوبی باشه. بحث خوبی هم با همکارات داشتید دنبال میکردید.
بله.
من هم روانپزشک هستم و در خدمت شما.
درود بر شما. آقای دکتر ابراهیم مقدم هم با ما هستند و در این بحث رو ادامه میدیم با توجه به اینکه حالا ما میخواییم باورهای مردم رو در حقیقت اصلاح بکنیم که چگونه باید به روانشناس مراجعه بکنن، چگونه این روانشناسی زرد رو دور بندازن.
بله.
این سود محوری که در روانشناسی زرد وجود داره برای کسب سود از مخاطب، دور کردن مخاطب از درمانهای واقعی و دارونمایی موقت، توسط شما هم ببینیم دیدگاه چیه.
بله، آدرو فلاحزاده که از عزیزان هستن و آدمای علمی، من مطمئن هستم که الان بسیار خوب تبیین خواهند کرد و ما هم استفاده میکنیم.
درود بر شما. آقای دکتر بفرمایید.
سلامت باشید جان. عرضم به حضورتون که بذارید از دو سه تا منظر به قضیه نگاه بکنیم.
حتماً.
حالا عزیزان و دوستان گفتن تعداد فارغ التحصیلین روانشناسی با کیفیت‌های مختلف با مدارج علمی مختلف نزدیک 500 هزار نفره. حالا اون چیزی
بله.
که یکی دو سال پیش بود 350 هزار فارغ التحصیل، 250 هزار در حال تحصیل که حالا 500 هزاری فارغ التحصیل شدن، یه بخشی هم موندن و جالبه که 120 هزارشون مدارج بالا و تحصیلات تکمیلی هم دارن. از این تعداد خب خیلی مهمه، همجور که آقای دکتر حاتمی فرمودن، تعداد پروانه دارها یا مجوزدارها خیلی زیاد نیست. این
بله.
یه داستان.
بله بله.
14% بیکاری بینشون وجود داره. مهمه این ها جان دکتر، یعنی اینکه خود بیکاری، خود ترس از بیکاری، یعنی یه شغلی که برای تو معلوم نیست که آینده یه تضمین شده ای داره، آدم رو گاهی سوق میده به سمت روش های کامرشیال و تجاری و بازار جمع کردن،
بازار جمع
و
کردن. بله.
و ماهیت این رشته هم یه مقداری اینجوری هست، یعنی شما در صنوف دیگر، در ارتوپدی، در نمیدونم گوش و حلق و بینی، در معماری، شما یکی دوتا ستا کار وقتی که خوب انجام ندی، نتیجه بلافاصله معلوم میشه و بازار کارت کساد خواهد شد، یعنی نتایج عینی ملموسه. منتها هیته سلامت روان متاسفانه یا خوشبختانه خیلی اینجوری نیست که بلافاصله مداخلاتی که انجام میدن مخصوصا روان درمانی ها نتیجهش معلوم بشه. فلذا راحت هست بعضی وقتا که اگر علمی نخوای و اخلاقی عمل بکنی، بشینی یه سری کامنت ها بدی. این از سمت ارائه دهنده خدمت که روانشناس باشه. اما از سمت مردم هم بعضی چیزها وجود داره، یعنی ساده سازی، اینی که دوست دارن با یه فرمول، همجور که فرمودن توی یه نشستی که هزار نفر نشستن، منطق میگه که ایندیویدوالی باید یا فردی نگاه کرد، برای
بله.
هر کس یه راهکار یا
یه نسخه واحد برای همه نمیشه پیچید.
بله. اینی که برای همه این وجود داره. یه اتفاقی هم که میفته اینه که عمدتاً بعضی وقتا واقعا هم جذاب هست، وقتی که ما میشینیم پای صحبتاشون میبینیم جذاب، از بین
این نوت‌های آتشین در حقیقت جذب کننده مردمه.
بله بله. منتها خب این در لول شناختی و وقتی که احساسات درگیر میشه، مخصوصا کسی که مشکلی داره، موزلی داره، دوست داره که از زبان یه فردی که حالا مثلا سرتیفای هست یا تاییدنامه‌ای داره از جایی بشنوه که آی خودت رو دوست داشته باش، آی دیگری رو نمیدونم با تنهایی خودت، مثلا اون هلسی سالتیود یا تنهایی سالم که به عنوان خروجی یه روان سالم هست رو اینها به عنوان یه تکنیک یاد میدن. با خودت تو یک کتاب و یک قهوه راحت باش. خب این که نشد روش حل کردن تعارضات.
نه روش های سریع بی درمان
اصلا روش نیست. این در نهایت خروجیه. بله یک نظام سلامت روان سالم فردی و سالم
از نظر اونا روشه آقای دکتر. اونا فکر کنن این روش درمانیه واقعا.
بله این به عنوان اولین گام مثل اینه که با آدم دیابتی بگن قندت کنترل باشد. خب قندش کنترل بود که دیگه کاری به من و شما نداره.
بله
یا اینکه رهاش کن بره. خب این گاهی وقتا انجام دادن. یه نکته جدیدی رو من میخوام فقط عرض بکنم و گذرا تو این بازار مکاره روش‌های نوروماجولیشن و تحریک مغز و اینها که حتی در روانپزشکی هم به هر حال هنوز 100% تایید شده نیست، مثل RTMS و نمیدونم تحریک مغزی و QEG و نقشه مغزی و این داستان‌ها خیلی خیلی از نظر اویدنس علمی حتی تو خود روانپزشکی هم باید با احتیاط بهش وارد شد. من الان میبینم خیلی زیاد گزارشایی که همکارای روانشناس یه اسپانسری اومده یه دستگاه آرتیمس خریده گذاشته در یک مرکزی و همکار روانشناس ما هم یه دوره کوتاهی گذرونده. حالا غیر از نطقای آتشین و سخنان یا سفارش ها یا توصیه های خیلی رمانتیک الان وارد این هیته سوم کارهای تحریک مغز و اینها شدن. این دیگه واقعا دیگه داره خیلی خطرناکه.
بله
حالا اون قسمتیش که مربوط به حاکمیت و سیستم های نظارتی نظارت بکنن، دانشگاه ها به خروجی هاشون دقت بکنن. 600 هزار برای کشور 90 میلیونی کم نیست و یه مقدار البته میدونید که 1/5 فارغ التحصیل های روانشناسی روانشناس بالینی هستن، اما معمولا همینطور که همکار عزیزمون فرمودن دیگه اون کارت ویزیت که میاد بیرون یا پیج اینستاگرام می نویسن دکترای روانشناسی، حالا عمومی هست، سلامت هست،
بله.
نوجوان هست، بالینی هست، سازمانی هست، کدوم از
افتراق شده نیست
به نظرم. پس بله. در 3 تا 7 من خلاصه بگم مردم که باید مدیالیتریسی یا سواد رسانه‌ای یا تبلیغاتی خودشونو بهتر بکنن، همون راهکاری که شما فرمودید خیلی خوبه، چک بکنن کسی سرتیفای هست یا در واقع تایید شده هست مدرکش یا نه، دانشگاه ها به خروجی هاشون دقت بکنن و نهادهای نظارتی هم این تبلیغات یا در واقع ما یه سری قوانین داریم کامرشیال رولز در دنیا.
بله.
هر کسی در تابلوش نمیتونه بنویسه دکتر مثلا ایکس متخصص روانشناسی. این کاملا به عنوان یک تدلیس در سیستم‌های دنیا شناخته میشه. چرا؟ چون مردم متخصص روانشناسی رو ممکنه با روانپزشک اشتباه بگیرن. حالا به این معنی نیست که کدوم بالاتر پایین‌تره. منظورم یه نیاز بیمار اگر روانپزشکه.
بله.
این کلمه متخصص روانشناسی در حالی که یک دکترای یا به قول استاد عزیزمون یک فوق لیسانس روانشناسی غیر مرتبط گرفتن.
بله.
غیر از اون قسمت جرمش باید ابهام زدایی هم بشه. خب خود همکارای روانشناس هم یه خود اخلاقیات رو رعایت بکنن و علمی عمل بکنن، اون دیگه خیلی میشه موعظه کرد.
البته آقای دکتر حاسمی هم روی این نکته تاکید داشتن که همکاران روانشناس هم در حقیقت در این زمینه فعالتر باشن تا بتونن خودشون رو ارائه بکنن و بگن که ما هستیم تا این روانشناسی زرد یه مقداری کم رنگ تر بشه. آقای دکتر ابراهیم مقدم
این نکته رو عرض بکنم، اصلا لازم نیست این کارها رو بکنن. اینقدری سلامت روان در جامعه مهم هست و اینقدر نقش روان درمانی، خدمات غیر دارویی، در واقع پیگیری رابطه با خانواده ها، فرزند پروری و مداخلات غیر روان پزشکی که میشه مداخلات خانواده محور اینقدر زیاد هست که مطمئن باشن اگر کارشون خوب باشه، عملکردشون سالم و علمی باشه، بی نهایت بهشون ما نیاز خواهیم داشت. نیازی به این که وارد این RTMS رو نمیدونم شعاف و اینها بشن خیلی وقتا نیستش.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح‌زاده. آقای دکتر ابراهیم مقدم، این احساس ارزشمندی رو نمیتونیم به کسی تزریق بکنیم. میخوایم راجع به احساس ارزشمندی با آقای دکتر ابراهیم مقدم صحبت بکنیم در این زمینه که این باید خود فرد تصمیم بگیره. وقتی که من احساس ارزشمندی ندارم و فکر میکنم که با یک نطق آتشین، با یک سمیناری، با یک گرده همایی، با یک در حقیقت دور همی مثبت اندیشی میتونم از این فرد کمک بگیرم و همونطور که شما فرمودید آقای دکتر فلاح‌زاده یک نسخه واحد برای همه هست، این میتونه در حقیقت آسیب رسان باشه. خود ما هم مقصریم آقای دکتر فلاح‌زاده، درست میگم؟
بله. و یه نکته مهمی که وجود داره اینه که گفتم کمیت رو راجبه صحبت کردیم. کیفیت قبول دارم که خیلی از چیزها با نمره و متد و نمیدونم پایان نامه و اینها صرفا سنجیده نمیشه، اما 4 سال دوره فارغ التحصیلی یه همکار یا 6 سالش به نظرم تایم فریم زمانی خوبی هست تا همکارای سینیورتر بزرگترها آقای دکتر آقای دکتر آتای بقیه‌ای که دارن فراگیر تربیت میکنن حساس باشن. یعنی شما الان ببینید در یک صنفی مثلا صنف اونایی که کارهای دستی یا هنری میکنن به راحتی مثلا شما استادکار صنف فرش فروش یا نجار نمیشید. چرا؟ چون بزرگترای این صنف نگرانن که اون کسی که ما این پروانه رو داریم به عنوان معرق کار بهش میدیم آیا در دراز مدت به آبرومندی به خوشنامی رشته ما داره کمک میکنه یا نمیکنه. اینو در مورد علوم پزشکی هم میشه گفت البته، یعنی در علوم پزشکی هم پزشکی کسی که داریم مدرک میدیم دستش باید مراقب باشیم که آیا او بعدها خوشنام خواهد کرد این رشته رو یا کم کم داریم یه تعدادی آدم کم کیفیت تلمبار میکنیم. یه مقدار خود بزرگترها باید تو این قضیه دقت بکنن. خب نیاز کشور زیاد بوده و سالها روانشناس بنده کافی نبوده. بله. از یه جایی آدم میفهمه که خب یه خود سهلگیرتر شدن، یه مقداری ورودی ها بیشتر شدن، اما الان دیگه زمان کار کیفی هست سرکار خانم. یعنی بعد از 600 هزار روانشناسی که داریم خوبه که الان عمق بدیم به کار کیفیت رو. و من شنیدم که حالا این انتقادم وارده که اون روند صدور پروانه نظام روانشناسی و مشاوره یا اون سرتیفایی که میخوان بشن طولانی، حالا همکارای روانشناس به من بگن، من شنیدم که گاهی 5 سال 6 سال 7 سال، حالا اگر کیفی باشه این ارزیابی ها خوبه، یعنی حداقل های نصاب علمی رو بخوان طرف به دست بیاره این خوبه، اما من شنیدم گاهی بروکراسی هم طول میکشه. خب این آدم ها رو سرخورده میکنه میرن دنبال بیزینس خیلی وقتا همکارای روانشناس. فرضا به هر حال این وظیفه ما هست، تصمیم گیرا بزرگای روانشناس کشور که خیلی هم دانشمند هستن خیلی هاشون، یه خورده نگران افق دراز مدت این رشته هم باشن.
آقای دکتر فلاح‌زاده، شما به عنوان یک روان پزشک با بیمارانتون صحبت میکنید، مشکلاتشون رو گوش میکنید و بعد متناسب با مشکلاتشون براشون دارو تجویز میکنید. بله. در دنیای روانشناسی این مسئله مقداری بدتر از دنیای روان پزشکان هست، برای اینکه روانشناس داروی تجویز نمیکنه، حرف گوش میکنه، راهکار ارائه میده. حالا اگر بخوایم توی دنیای فضای مجازی و کتاب و نشر هم مقایسه بکنیم، میبینیم که دنیای فضای مجازی اوضاعش به مراتب آشفته تر از دنیای کتاب و نشره. چون برای کتاب و نشر باید یک در حقیقت نویسنده داشته باشه، ناشر داشته باشه، ولی در فضای مجازی دیگه نیاز به اینها هم نیست و این فضای مجازی هست که خیلی کار رو خراب کرده. نظارتی در این زمینه واقعا میشه وجود داشته باشه؟ البته که سخته، میدونم.
ببینید در مورد فالس دیتا یا بهش میگن فالس کامرشال یا تبلیغات تجاری دروغ، کلن اصلا ماهیت علوم انسانی حالا بدیش اینه دیگه، یعنی اینکه شما سنجه های عینی ندارید. یعنی اینکه اگر یک کسی داره یه جنس تقلبی، یه لاستیک نمیدونم تقلبی، یه محصول برقی جعلی رو داره تبلیغ میکنه، بلافاصله شما سنجه هایی دارید از رو قیمتش، از رو شکلش، کارشناسی خیلی عینی معلومه که این آیا داره کالای تقلبی ارائه میکنه یا کالای اصیل داره ارائه میکنه. در مورد حتی همین مقایسه‌ای که فرمودید به درستی در مورد روان پزشکی به این معنا نیست که ساحت مقدس‌تریه، منتها چون با دارو سر و کار داره. بله. و خب بلافاصله فرداش پس فرداش ده روز بعدش نتیجه معلوم میشه و معلوم میشه که طرف بعد از اینکه این دارو رو شروع کرد مثلا لرزش دست پیدا کرد، این دیگه قابل پرده پوشی نیست. خب یه مقداری خطا لابد که کمتر میشه، منتها در حیطه‌های علوم انسانی که قابلیت راستی آزمایی بالینیشون کمتره، باید طول بکشه مثلا یه سال دو سال تا آخر حالا آدم بفهمه که این مثلا فلان کامنت یا راهکار روانشناس بود که این نتیجه رو داد یا هزاران عامل دیگه، یه مقدار مورو از ماس کشیدن سخته. بنابراین به نظرم در مورد محتوا خیلی خلاصه بخوام بگم نمیشه که انتظار داشت که کسانی که فضای سایبری رو رصد میکنن، تصمیم گیرندگان، بتونن که حالا تشخیص بدن آیا این فرد داره حرف علمی میزنه یا غیر علمی، به خاطر اینکه گفتم جعلی از واقعی حداقل در لول غیر کارشناسی قابل تفکیک نیست. اما
تجربه دیگر کشورها چگونه است آقای دکتر؟
ببینید تعداد سرانه ای که ما این دو تا فارغ التحصیل این دو تا رشته رو داریم، یعنی حقوق و روانشناسی، در کشور ما واقعا قابل مقایسه با خیلی جاهای دنیا نیست. این یه نکته.
بله.
یعنی در آلمان، در کانادا، در اتریش، در خیلی از کشورها، حالا این چند تایی که من خبر دارم، مثلا ما بیش از حد روانشناس و فارغ التحصیل حقوق، شما دیدید از هر چهار تا جوونی که میپرسید دو تاشون یا میگن دانشجو چه رشته‌ای هستی پسرم، یا حقوق و روانشناسی.
بله.
خب اینا هر دوتا هم اینا دارید که علوم انسانیه، هر دوتا اینا دارید که هم ایشون میشه گفت روانکاو، هم به اون میشه گفت وکیل، در صورتی که نه ایشون روانکاو نه اون یکی وکیل. این ماهیت این دوتا رشته اولا خب خیلی تعداد رو زیاد کرده. از من اینه چون کیفی به اون راحتی نمیشه. مثلا اگر یک کسی داره تبلیغات جعلی راجع به یه قرصی میکنه، بلافاصله با دو دقیقه کلیپ مشخص. اما محتوای حرف این خانم روانشناس یا آقای روانشناس که میدونید 80% هم خانم هستن
خانم
روانشناسی، معلوم نیست با سنجه های مشخص. به نظرم نهادهای نظارتی بیشتر باید برن به مدارکش، یعنی آیا اصلا او حق داشت که به عنوان یک روانشناس عمومی که دوره لیسانس گذرونده یه پیجی بذاره و تبلیغ روان درمانی بکنه یا نه، حالا اصلا محتواش خوبه یا بد، علمی داره حرف میزنه یا نمیزنه، آیا به عنوان دکترای روانشناسی سلامت آیا حق داره که بنویسه متخصص روانشناسی و نوبت روان درمانی بده. به نظرم تو لول سخت افزاری بیشتر میشه نظارت کرد فعلا، حالا بعدا کیفی هم میشه و محتوا رو بررسی کرد و دید که آیا آلمانه هست یا نه.
خب با توجه به زمان محدود ما راجع به کشورهای دیگه هم ببینیم واقعا اون کشورهایی که شما فرمودید نام بردید اونها وضعیت بهتر از ما دارن یا اینکه نه در همه جای جهان این اتفاق میفته، یعنی این روانشناسی زرد فقط مختص ایران نیست، روانشناسی عام پسند.
بله عرض کردم دو تا مسئله وجود داره اینجا، یکی ماهیت علوم انسانیه که قابل راستی‌آزمایی به همون فاصله کم نیست، یعنی شما وقتی ارتوپد پاتو عمل میکنه دو تا حالت داره، یا شکستگی جوش خورده یا نخورده دیگه، فکر میکنم جوش خورده حالا صبر کن ببین و اینها نداره، عینیه ملموسه.
بله ملموسه. بله
خب این ماهیت علوم انسانی پس یه داستان. دو اینکه با مسائلی از مردم سر کار داره که خود مصرف کننده یعنی مردم یعنی بیمار یعنی مراجع هم همچین بدش نمیاد که به جای اینکه وارد پروسه های درمان طولانی بشه، وارد پروسه های روان درمانی پیچیده بشه، بهش یه نفر از بیرون بگه آقا این تقصیر تو نیست، آدم ها قدر تو نمیدونن، ولشون کن بذار برن مثلا، یا اصلا چرا خودت تو به درد سر میندازی، با تنهایی خودت لذت ببر. پس اینجا هم مصرف کننده که بیمار باشه دوست داره ساده سازی بشه، حرفای قشنگ و تجاری بشنوه، هم فروشنده که روانشناسه تعدادشون زیاده، خیلی هاشون بیکارن خیلی آینده شغلی ندارن، و هم ماهیت رشته یه جوری هست که میپسنده این ساده سازی و تجاری سازی. فرضا در دنیا هم مبتلا به هست، منتها در کشور ما اوضاع خیلی خوب نیست، یعنی شاید جاهای دیگه، مثلا گفتم اون نسبت 5-1 روانشناس بالینی به سایر ایتا کشورهای دیگه دقیق‌تر و آلمانه تر.
توصیه شما چی آقای دکتر فلاح‌زاده؟
هر کدوم سهم خودمون رو به عهده بگیریم، ناظران و دستاندرکاران رصد بکنن. گفتم کیفی نمیشه بررسی کرد کی داره درست میگه کی داره غلط میگه، اما آیا او اجازه داشته که اصلا صحبت بکنه، این یک چیز هست. مردم سواد رسانه‌ای مدیا لیتریسی رو ببرن بالا، همین
وظیفه من مخاطب رو هم بگین آقای دکتر،
گوش بکنن به کانال‌های در واقع رسمی، خیلی از برنامه‌های صدا و سیما، شبکه سلامت، شبکه‌های مختلف دارن توصیف میکنن، همکارای مختلف رو دعوت میکنن.
بله.
علمی دارن مسائل رو، خیلی وقتا میبینم فوق تخصصی هم داره صحبت میشه، گوش بکنن، دنبال ساده سازی نباشن. الانم هیچ کردن بررسی کردن کاری نداره، همونجوری که گفتن میشه پروانه طبابت رو، پروانه روان درمانی رو بررسی کرد، از مبادی علمی و مبادی رسمی نگاه کنن که اون فرد سرتیفای هست یا نه. وظیفه نظام روانشناسی و مشاوره این هست که یه مقدار تأکیدش بر این، یعنی اگر که این رو تأکید بکنن که من بعد از این از این تاریخ کسانی رفتارشون، عملکردشون، درمانشون مورد تایید این سیستم هست که مثلا فلان مدرک رو از سازمان روانشناسی و مشاوره داشته باشن.
بله.
این تکلیف مردم رو سعی هم روشن میکنه، یعنی من الان میدونم پیش یه پزشکی برم مهر نداره این پزشک نیست.
بله.
به راحتی معلومه، یا اگه تابلو نداره این مشکوکه.
درسته.
اما در نظام روانشناسی مشاوره باید این عزم به وجود بیاد. که براءت بگیرن از اون جماعت کاسبی که علمی هم کار نمی کنه.
سپاس از شما آقای دکتر فلاح‌زاده، بسیار عالی صحبت کردید، خیلی متشکرم. وظیفه من مخاطب، شمای پزشک و سایر ارگان‌های نظارتی اینجا سنگین میشه، باید همه با هم دست به دست هم بدیم تا این روانشناسی زرد رو کم رنگ کنیم. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
به امید خدا.
خداحافظ. در برنامه امروز ایران امروز درباره روانشناسی زرد یا روانشناسی عامه پسند صحبت کردیم. مهمانان ما آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس انجمن مطالعات روان درمانی ایران، آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، و آقای دکتر محمد علی فلاح‌زاده روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. بیشتر دقت کنیم و روانشناسی زرد رو بشناسیم. بدرود.